رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خدا، شنوندگان عزیز رادیو سوینا سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی که صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. باز هم یک پنج شنبه از راه رسید و با یک سوینا گپ دیگه در خدمت شما هستیم. دوستان، احتمالاً تفاوت این برنامه رو با سایر برنامه‌ها متوجه شدید. ما الان تو استودیو هستیم، یعنی این اولین برنامه‌ای هست که ما در قالب سوینا گپ داریم توی استودیو حرفه‌ای ضبط می‌کنیم. میهمانمونم یک فرد خیلی حرفه‌ایه از جنس موسیقی. یک سری اطلاعات از میهمان میخوام بهتون بدم دوستان، شاید خیلی برای معرفیشون کمک نکنه. مثلا اینکه ایشون متولد سال 1355 هستن، در حوزه آهنگسازی، عکاسی و نقاشی هم کارهایی دارن و خب با موسیقیدان‌های بزرگی مثل بابک بیات، آقای مجید انتظامی و ناصر چشمازر عزیز همکاری داشتن، همینطور آقای محمدرضا چراغعلی، فردی که من فکر می‌کنم صداشون رو در قالب یک آلبوم مشترک به نام قبیله عشق که این آلبوم رو بیشتر ترک‌ها و کارهاش رو ما با صدای حمید غلامعلی عزیز می‌شنیدیم.
ای ابر مرد، ای قلندر، یا بر نخلای بی سر، مردی از قبیله اش، گل لاله گل پرپر. تو بزرگی، تو عزیزی، تو خود عشقی، تو خوبی، تو اصالت بهاری، خاک سرسبز جنوبی.
ولی دو تا کارهایی به نام تک و تنها و کار دو پرنده، دو تا کاری بودن که ایشون اجراش رو بر عهده داشتن. از خودشون میخوام که با شما سلام علیکی بکنن و خودشون رو معرفی بکنن. قطعا صداشون بسیار آشناتر از توضیحات من هست برای شما.
بله آقای امیر عزیز، سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو سوینا. خیلی خوشحالم از اینکه با تو هستم امیر عزیز.
سلامت باشید، افتخار من هست و سوینا گپ که شما رو به عنوان میهمان در کنار خودمون داریم.
رادیو سوینا یا سوینا گپ؟
سوینا گپ نام برنامه است. سوینا حالا کلیت ماجراست، رادیو سوینا بخشی از سوینا است.
برنامه سوینا.
صدای صحنه داریم مثلا.
حالا این سوینا دختر یا پسر رادیو؟
اسمش که به دختر میخوره.
حالا ظاهر ماجرا. رادیو سوینا. در ترتیب، در مورد آلبوم قبیله عشق که کار دوم و سوم من بود، اون دوتا قطعه، از اول ماجرا خیلی گفتم، این بار هم میگم که شروع ماجرای موزیک من با آقای علی راستگفتار بود، برادرزاده کاظم راستگفتار، روی تلفیلمی به اسم فالگیر که خب شنیده و دیده نشد. بعد از اون به واسطه آشنایی با برادرزاده آقای شاهاتمی، کارگردان عزیز سینما، با آقای لاچینی آشنا شدم و این دوتا کار رو روی فیلم جوانی خوندم که فیلم بفروشی بود، یعنی اون روزگار خیلی گرفت این فیلم و مردم خیلی دیدنش.
کارهای شما هم جذاب بود. در واقع اون آلبوم یه کلکشن بود، یعنی مجموعی از آثاری که جمع‌آوری شده بود از جاهای مختلف.
آثار سینمایی آقای لاچینی بود که غالبش اون روزگار حمید غلامعلی میخوند. بله، این دوتا بله. کار نصیب من شد. خوشبخت. خب.
ما تو مبهوت، تک و تنها، بوی غربت با من و ما، یه تبسم خالی از عشق، غرق خواهش، یه تمنا، اگه هیچم، اگه پوچم، اگه زخمم، اگه مرهم، یه جوونم خالی از رنگ، با هم اما جدا از هم، خالی سفرمون از عشق، صفمون در هم شکسته، برم از بغض غریبی، زانوهام بی تو و خسته، خالی سفرمون از عشق، صفمون در هم شکسته، برم از بغض غریبی، زانوهام بی تو و خسته.
اون زمان ما میشناختیم آقای غلامعلی رو در مورد شما، ولی این پرسش بود بین من و دوستانم که ایشون کی هستن، ما صداشون رو تا حالا نداشتیم، ولی واقعا چه صدای جذابی. آیا این اولین آخرین کارشونه یا ممکنه بعدن آلبومی اتفاقات جدیدی؟ که خیلی هم البته صبرمون طول نکشید، سال فکر میکنم 79 بود که اون آلبومتون به نام حامی 1379
آره 80 دقیقاً اردیبهش منتشر شد.
آره. و جالب بود که حالا من خودم قبل از اینکه این برنامه رو بیام فکر می‌کردم شاید شما استارت کارتون به طور جدی با آقای بابک بیات عزیز زنده یاد بیات هست، ولی شما اون آلبوم سال 79 تون که حالا حداقل اون نام رو با خودش اتک می‌کشه با آقای چراغعلی، واقعا آلبوم درجه یکی، یعنی همین امروز که چند تا ترکاش رو می‌شنیدم، ترک حامیش به خصوص که جالب با نام خودتون هم شباهت داره و نمی‌دونم شباهت اتفاقی بوده یا برای شما سروده شده، ولی اون که حامی برام خیلی عجیب و شنیدنی بود.
توضیح میدم براتون. اول اینکه آلبوم قبیله عشق فکر میکنم سال 76-7 منتشر شد و نه دیرتر، چون که من سرباز بودم 77 فکر میکنم اواخرش، بعد از خدمت سربازی سال همون 77 بود که برج 67، دو سالی رفتم کشور امارات تا سال 79 که برگشتم ایران، اون دو سال من کار نکردم، ولی چون شنیده شده بودم با همون دوتا تک آهنگی که منتشر شده بود، این اتفاق منو ترغیب کرد که دوباره کار بکنم. آقای چراغعلی اومد سراغم و آلبوم حامی که شما ازش تعریف میکنی و منم معتقدم که آلبوم بی‌نظیری بود و تکرار نخواهد شد لااقل برای من، ضبط شد و سال 80 منتشر شد. علت این که من رو با آقای بیات میشناسن حالا چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که اون فیلم سینمایی سامونرگس با قطعه زیبا باعث شد که من معرفی بشم به همه مردم، و دلیل دیگرش هم این بود که آلبوم حامی ساپورت تبلیغاتی اصلا نشد و خوب منتشر نشد، پس شنیده نشد. یه محصول خوب رو شما اگر توی گاوصندوق محصول صوتی خوب رو تو گاوصندوق خونتون بذاری یا منتشر نکنی، خب شنیده نمیشه، هزار سالم بمونه کسی ازش با خبر نمیشه. اما یه محصول بد رو اگر روش تبلیغات بکنی، ساپورت تبلیغاتی بشه، خب شنیده میشه. قصه آلبوم حامی اون محصول خوبه بود که گوشه گاوصندوق ما موند و کسی نشنیدش.
درسته.
و خیلی خوشحالم از اینکه تو راجع به گذشته من سابقه من اطلاعات کافی داری.
میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من با من غریبه، یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست، یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز، یکی باید اینجا باشه که شبو به دوست از من، با من از خودم خودی تر، بین تن باشه و پیرهن، یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز، فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه. از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم شغله تو جون بگیره.
یک گروهی بودید، البته گروه شاید میخوام بگم شکلگیریش هماهنگ شده نبود، مثلا شما آقای مانی رهنما، نیما مسیحا، توی یک خطی کار میکردی که ناخودآگاه ما رو کاری میکرد که شما رو با هم پیوند بزنیم، یعنی احساس میکردیم که انگار کاراتون هماهنگ شده اجرا میشه، هماهنگ شده پخش میشه حتی. ولی ما اون زمان خب خوانندگان دیگری داشتیم، مثلا آقای اصفهانی، آقای عصار رو داشتیم، ولی خط کار شما و اون دوستانی که نام بردم خیلی متفاوت بود و میشد این تفاوت رو در کارهاتون در طی شاید 14-15 سال به خوبی دید. بعضی از این دوستان متاسفانه خب شاید بعد از مرحوم بیات یه مقداری کمکارتر شدن، شما هم البته این اتفاق براتون شاید افتاد، اما حس و حال این که همچنان هستید و آلبومی عرضه میکنید و اوایل دهه 90 هم همینطور این آلبوم عرضه شد با ما بود.
در مورد بچه مشترک من و حالا دوستانی که با آقای بیات همکاری کردن، آره خیلی از خواننده‌ها بودن که با آقای بیات همکاری کردن، اسمی ازشون وجود نداره، یا اگر هستن فرمشون فرم بابک بیاتی نیست یا در پنجایی بله. نیست، اما وجه اشتراک ما ستا میتونه سلیقه های ما باشه، علاقه ما به موزیک دهه پنجایی، موزیک ارکسترال یا فرم ملودیایی که شبیه به ملودیای مکتب بابک بیات و آهنگسازهای از جمله ایشون هست. به خاطر همین اشتراکات و همچنین فرم صدامون که نزدیک به صدای خواننده هایی که اپراتیک میخونن، حالا نزدیک موسیقی کلاسیک یا
دقیقا.
از به قول رفقای آهنگساز ما حماسی میخونن، یکی از وجه اشتراکای ما این بود که ما رو به هم نزدیک میکنه و خوبیش اینه که طول عمر ما رو این خصوصیات، البته دوست از این خصوصیات، طول عمر ما رو توی موسیقی نسبت به بقیه همکارانمون که تو اون دوره شروع کرده بودن بیشتر کرد.
بسیار عالی. من یه خاطره بگم و بعد یه استراحتی به حمید حامی عزیز بدیم و برگردیم. کنسرت مانی رهنما بود، تالار وحدت، و خب منم تنها نشسته بودم توی لابی، منتظر بودم که خروجی‌ها و ورودی‌ها هماهنگ بشه ما بتونیم داخل بشیم. بعد یک جنب و جوش خیلی اساسی ایجاد شد بین جمعیت، یعنی چیزی که من تا حالا تویش کنسرتی ندیده بودم. از دور و بر از سر کنجکاوی پرسیدم که چه اتفاقی افتاده، گفتن که حمید حامی اومده و ما چند سال ایشونو ندیدیم، اولین بار انگار داره میاد، و خلاصه عده زیادی اومدن برای گرفتن امضا و این اتفاقات که حالا من شاید برای اولین بار دوستشم این نفر امضا بگیرم، اونم شما بودید که اصلا جلو نیومدم، البته یعنی تون شلوغی نشد، ولی
اتفاق کجاست الان اگه دوست
بله اوکی. چرا که نه، چرا که حتما. ولی اتفاق جالب همین افتاد. من اتفاقا میخوام بخشایش رو روی همین برنامه پخش کنم، چون اون کنسرت رو ضبط کردم کامل و کار شما هم دارم. این که روی صحنه اومدید و شروع کردید به خوندن، اصلا انفجار ایجاد شد، یعنی برای من خیلی شگفت انگیز بود. اون چند دقیقه کوتاه، خیلی هم کوتاه، شاید 3-4 دقیقه هم نشد، با اینکه مردم خیلی میخواستن شما کاری رو بخونید که واقعا حنجره اساسی میطلبید، فشار زیادی میآورد، ولی همین که لطف کردین اومدین خیلی نقطه عطفی بود.
من میرم، مگه بتونه تعریفشون بشه؟ اولا که اجازه ندادم بنده اجرا بکنم، ازتون معذرت میخوام، و دو اینکه آمادگیش رو ندارم. سه سال من رو استیج نرفتم، حالا به هر دلیل آمادگیش رو ندارم، اما دو بیت براتون میخونم. ولی از مانی رهنما تشکر میکنم که بدون حسادت منو دوست داره، سالها سمیگر میشناسیم، هم محلی هستیم و افتخار میکنم که بهتون دوست دارم. خب یه چیزی که اولا که اونهایی که با صدا آشنا هستن میدونن کسی که گرم نکرده نباید فریاد بزنه و من فریاد نمیزنم، اما از یک برد پایتر از خیلی سخت برم پایش ساده تر خدا بدونم. وقتی ستاره میشکفه دست سوه پنجره، وقتی شب از آسیه بارون و بوسه میگذره.
کردید. به من مریض بودم 5 سال و جرأت خوندن نداشتم، خیلی حالم بد بود. و اون کسی که به صورت حرفه‌ای آواز کار میکنن میدونن که درد ناشی از اینکه صدای یک نفر ازش بگیرن اندازه دردیه که عزیزانتون سلامت باشن، ولی خب همپای دردیه که از مرگ خانواده آدم متحمل میشه. نفر من اون درد رو تحمل کردم، حالم خیلی خوب نبود، افسرده بودم از این که صدامو از دست دادم.
چرا دردی داشت آیا؟ یعنی
بیماری حنجره اسپاسم عضلاتی که مربوط به سیستم تولید صوته.
ولی الان کلا به نظر میرسه که ردش کردید، یعنی هرچی بوده کاملا.
هنوز اونقدی آمادگی ندارم شبیه به قبل از بیماری، اما تقریبا 60-70 فکر میکنم 70% به قبلم نزدیک شدم. امیدوارم که روزگار طوری باشه که بهتر هم بشم. اما اون شب مانی راهنما منو دعوت کرد رو استیج، اومدم یادم فقط نگاه میکنم و خوندم. الان که دارم راجع به اون شب حرف میزنم، نه برای اینکه اومدم جلوی جمعیت خوندم، از اینکه بعد از 5 سال دوباره تونستم رو استیج بیام، حال خودم دگرگون میشه. به هر حال اون نقطه عطفی بود برای اینکه اعتماد به نفسم رو یک کمی به دست بیارم و بتونم دوباره رو استیج بیام.
بله، من فراموش نمی کنم مردم واقعا بخش بزرگشون میگفتن هامی دلم گرفت، بعد گفت بابا این حنجره میخواد، الان خب تمرین میخواد، آماده نشده. بعدا ان شاء الله که فکر کنم البته بعدا هم این کار انجام دادید تو کنسرت های بعدی.
بله، همیشه دلم گرفت و
بله، باید کارهای ماندگار شماست و ما البته یادگارمون امروز از شما چیز دیگه ای خواهد بود. من احساس میکنم که یک یادگاری دیگری رو از کارهای ماندگارتون ان شاء الله در ادامه خواهیم داشت.
چشم.
خب دوستان، یک استراحت کوتاه میدیم به میهمان عزیزمون و برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ.
رادیو سوینا. sevinagroup.com
خب دوستان، امیدوارم تا اینجای گپ ما در قالب سوینا گپ از ما راضی بوده باشید و حمید حامی هم اینجا تشریف دارن خیلی سرحال با ما. ولی قبل از اینکه بریم سراغ دونیمه رویا و آقای بابک بیات و کارهای اون آلبوم، اتفاق جالبی اینجا افتاده. خانم عباسی اینجا هستن، در واقع شاید به نوعی سورپرایز دوم سوینا گپ امروز ایشون هستن. من یه مقداری سعی میکنم آروم بشینم و بسپارم میکروفون رو به ایشون و حمید حامی عزیز که یه گپی داشته باشن با هم.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا در برنامه سوینا گپ من هم خودم رو دعوت کردم، البته چون من از این برا رد می شدم اومدم پشت میکروفون. و باید بگم که حمیده هامی خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی. امیر سلیمانی عزیز، ممنون که اینقدر کنار سوینا هستی و زحمت میکشی. و من باید بگم که با اسوبانیش من نبودم، با اسوبانیش جامعه نابینایانه و امیر نازنین و گروه کلن رادیو سوینا و سینما سویناه. من یه چیزی بگم و برم آقای هامی. من یه دوستهایی دارم که پوز میدم به داشتنشون و اینو خیلی الان صادقانه دارم در صادقانه ترین حالت رفاقتم میگم. حمید حامی کدوم از این هاست که امروز دعوت ما رو قبول کرد، سورپرایزمون کرد با اومدنش، برای اینکه خیلی معلوم نبود که حامی گفته میاد یا نمیاد. درست ما با هم به نتیجه نرسیدیم چون تو سفر بود و ما اومدیم استودیو، دیدیم که حمید انقدر خوشخوله و انقدر عزیز و نازنینه که سر تایم خودش اومد و من فقط اومدم تو استودیو بگم که مرسی که انقدر با معرفتی.
ممنون از شما، خوشحالم. مرسی از شما که منو پذیرفتی تو برنامه‌تون. برای منم اتفاق بزرگیه، یک امتیاز مثبت کنار آدم‌های شبیه به شما بودن. خیلی هم ممنونم ازتون.
ممنون شما، خیلی ممنون. دوستی ما از قدیمه و خیلی خوشحالم شکلش متفاوته. به نوعی زیاد درگیره ماجرای حرفه‌ای نیستیم، با هم کار نکردیم ولی با یک شناختی من خیلی برای شما احترام قائلم.
لطف دارید،
ممنون. من میرم که شما حرفای جذابتون ادامه بدین و منم چیزی یاد بگیرم.
لطف دارید خانم عباسی، انشالله بیشتر داشته باشیمتون توی سوینا گپ‌های بعدی هم. اگر تهران بودید و درگیر کاری نبودید، انشالله حتما در کنارتون باشیم.
خیلی ممنون، فعلا.
آقای امیر عزیز
سلامت باشین.
خیلی موزیسین‌ها و خواننده‌های زیادی هستند که نابینا هستند و ضریب هوشیشون هم شاید اندازه آدمای معمولی باشه، اما حواس دیگه غیر از حس بیناییشون تقویت شده.
آره، حق با شماست. و جالب، شما این رو در کنسرت 30 آذرتون هم بهش اشاره کردین، اون شبی که به من لطف داشتید و من در کمال شرمندگی البته بلند شدم و لطف شما رو دیدم. به همین نکته اونجا هم برای جمعیت اشاره کردین.
بریم سر دو نیمه.
بله بله. حالا قبل از اینکه ما ادامه بدیم کار رو و بیایم سراغ آلبوم های بعدی شما، من برام نکته جالب هست، اونم اینه که شما در پرونده کاریتون و در کارنامه‌تون همکاری با موزیسین ها و شاعران مشهور و به نوعی کار درست در حوزه خودشون کم دیده نمیشه. یکم عجیبه ها، ولی آیا این اتفاق رفاقتی افتاده یا نه شما چون خود کار رو حرفه‌ای میدیدید؟ چون همکاری با مثلا ناصر چشم‌آذر، بعید بدونم هر کسی میتونست در زمان حیات ایشون به راحتی این رو به دست بیاره، مگر اینکه یا باهاش خیلی رفیق میبود یا اگر رفیق نبود انقدر کارش خوب بود خود زنده‌یا چشم‌آذر عزیز شاید میومد سمتشون برای یک کاری یا میپذیرفتین همکاری رو. در مورد دوستان دیگه هم همینطور، مثلا مجید انتظامی فوق‌العاده، در مورد شاعران که خب یغما گلدرویی، بابک صحرایی فراوان، رضا تاجبخش پیانیست. میخوام بدونم شما از رو رفاقت رقم زدید یا نه انقدر کارتون خوب بود؟
نه نه، رفاقت که یک قسمت همکاری توی موسیقی هست، اما قصه انتخاب خواننده، انتخاب آهنگساز حالا و بقیه عوامل به نظر من شوخی نیستش، مخصوصا برای کسایی که به صورت جدی و حرفه‌ای کار میکنن. خیلی ها هستن که اسمشون حرفه‌ای اما خب دنبال شهرت و پول هستن. ما با اون کاتگوری اصلا کاری نداریم، با اون بخش از اهالی موسیقی کاری نداریم. بخش متفکر اهالی موسیقی، بخش هنرمند اهالی موسیقی، از جمله اسامی که جناب علی قسمتشون رو آوردی اسمشون رو. ببین یه مثال میزنم، سمفونی ایثار رو آقای انتظامی شوخی و تعارف ندارن با کسی. سمفونی ایثار رو ساخته بودن به تبع، باید یک مجری خوب اون کار رو اجرا میکرد. خواننده‌های مختلف آمدند و اون کار رو خوندن، نهایتاً نصیب من شد. حتما من نقش بهتری بازی میکردم توی فیلمی که آقای انتظامی داشت کارگردانیش میکرد. در مورد دلم گرفت، در مورد سمفونی پیامبر، در مورد حالا یک دوتا کاری که بلکم بیشتر با آقای چشم‌آذر انجام دادم، هم آهنگساز خواننده رو دعوت میکنه تو استودیو، خواننده اگه قبول بکنه، هر چه قدم حرفه‌ای باشه باید قبول بکنه که به صورت اتودوار اون کار رو بخونه. اگر آهنگساز تایید بکنه خب خواننده نهایی خواهد بود. پس نتیجه میگیریم که رفاقت خیلی تأثیری نداره، اما در ادامه کار وقتی که دو نفر با ما آشنا میشن رفاقت میتونه تأثیر داشته باشه، مثل رفاقت من و بابک صحرایی، مثل رفاقت من و تاج بخش، مثل رفاقت با ناصر چشم‌آذر، مثل دوستی و فرزندی بابک بیات عزیز. شاید باورتون نشه، آقای بیات یکی از دلایلی که دلم گرفت و آلبوم دونیمه رویا رو به من داد و من خوندم. اون روزگار درکشو نداشتم که چه اتفاق بزرگی داره برمیفته. خود غرورم شاید داشتم، شاید که نداشتم. یه قسمتی از این اتفاق به خاطر خانواده دوستی من بود، به خاطر اینکه خب همش حواسم به مادرم و برادرم بود
و ایشون میدونستن
و آقای بیات چون خودشون خانواده پرست بودن، پدر و مادرشون رو خیلی دوست داشتن، از دست داده بودن پدر و مادرشون رو و خیلی از آرزوهایی که پدر مادرشون داشتن و ایشون نتونسته بود اونها رو به آرزوهاشون برسونه، تو دلشون به صورت یک اتفاق ناخوشایند باقی مونده بود و اون کسایی رو که خانواده دوست بودن آقای بیات دوست می‌داشت. حالا در کنارش قصه حرفه‌ای هم وجود داشت، کیفیت.
خب چقدر خوب شد که شما به دونیمه رویا اشاره کردید، آلبومی که سال 81 عرضه شد.
دونیمه خاموش، دونیمه خسته، دو شعر نخونده، دو بغض شکسته. دو نیمه آبی، دو نیمه دریا، دو نیمه مهتاب، دو نیمه رویا. دو نیمه شاعر، دو نیمه عاشق، دو نیمه گریه، نیمه ی حقه. دو نیمه ی خورشید، دو نیمه ی روشن، دو نیمه ی تنها، یکی تو یکی من.
حالا من خودم شخصا طرفدار سیاه و سپیدم. البته به باور خودتون دلیل ماندگاری و مانایی این آلبوم چی میتونه باشه؟
ببینید، همونطور که توی اول مصاحبه جو فاکتورهای مختلف حالا انتخاب خواننده و آهنگساز اینها صحبت کردیم، تقریبا گذرا، یعنی به صورت گذرا، تمام فاکتورها باید کنار هم، یعنی مکمل هم دیگه باشن، برجسته باشن تا باعث بشن یک اثری ماندگار بشه یا زیبا باشه یا تکنیکال باشه. در مورد دونیمه رویا فاکتور زمان هم بهش اضافه میشه، یعنی تو اون دوره با اون اوضاعی که تمام خواننده ها دوست داشتن کار 6-8 کار شاد بخونن برای موفق شدن، ما آمدیم یک کار متفاوت ارائه دادیم.
بله.
کاری که تو اون دوره اصلا فکر انتشارش و نفروش بودنش و همه رو اذیت میکرد. کار منتشر شد، مخالفت‌های زیادی کردن باش اهالی موسیقی، مخصوصا تایید کننده ها. ما مورد تمسخر قرار گرفتیم، اما چون میدونستم که چی کار دارم میکنم خیلی برام مهم نبود. تو اون دوره خورده نحیف‌تر بودم از این روزگار، اتفاقات محیطی منو بیشتر از امروز اذیت میکرد. به هر ترتیب کار منتشر شد، در اوایل خیلی مورد توجه قرار نگرفت، ولی سال به سال،
یعنی اوایل خیلی شنده نمیشد
اصلا،
حتی مخاطب، یعنی تو بحث فروش هم،
بله بحث فروش رو در نظر میگیریم ما برای شنیده شدن،
مثلا شاید کریتیکا یا افرادی که حالا
نه خیلی باش مخالفت کردن که این کار کار مرگ است، چرا اینقدر آرومه و اینها. حتی بچه‌هایی که باشون روی استیج می‌رفتم کنسرت می‌ذاشتیم، رهبر ارکسترم، چه می‌دونم آهنگسازایی که باشون کار می‌کردم، نقد می‌کردن که این آلبوم خیلی آرومه و مرتجع قرار نمی‌گیره و شنیده نمیشه، ولی برخلاف تصور اونها این خلاف جریان حرکت کردن کافی نیست. البته خلاف جریان حرکت کردن و داشتن بقیه فاکتورها توی زمان مناسب، آهنگای مناسب، شعرهای مناسب، آهنگساز بی نظیر، استودیوی خوب، همه اینا دست به دست هم داد تا اون آلبوم بی نظیر منتشر بشه، باعث افتخار منه. ولی خب میخوام اینو بگم که هر سال که گذشت گذر زمان سیغلی تر کرد این آلبوم رو، یعنی ارزشش بیشتر شد. نه تنها غبار این سالها روی این آلبوم ننشسته، بلکه برجسته تر شده. کاری قدیمی هرچه که زمان میگذره گرد و غباری که از سالها روی اون آثار هنری میشینه اگر برجسته نباشن خب مسلماً فراموش میشن، از یادها میرن. در مورد خواننده ها، هنرمند ها این اتفاق میفته، نه تنها در مورد آثارشون بلکه خودشون هم. نشون به اون نشون که از دوره‌ای که من شروع کردم، قبل از من، بعد از من، توی سالهای زیاد هنرمند های بسیاری وارد عرصه موسیقی شدن، عرصه‌های مختلف، سینما، ولی الان اگه بخوایم بشینیم مراجعشون صحبت کنیم حتی اسامیشون هم به یادمون نمیاد. این یعنی این که من شانس بزرگی داشتم که بعد از گذشته 20 و چند سال هنوز این شانس رو دارم که کار بخونم و مورد توجه قرار بگیره.
میتونید بگید که حالا کدوم کارش رو خودتون بیشتر میپسندید؟ به عنوان شنونده البته، به عنوان خواننده شاید خب طبیعتا همه رو دوست داشته باشید که اگر نبودین حس که اصلا نمیخوندینشون احتمالاً. و جالبه که اصلا حسم نمیکنم کلیت آلبوم آروم و غم آور و حداقل سیاسه بیت که به هیچ وجه نمیده،
واقعا نشاط توش وجود داره.
آفرین، دقیقاً
شوق عشق، این ناله ها و زجه ها و گریه های عشق توش خیلی شنیده نمیشه. حالا توی قطعه دلم گرفت و شب عشقی خورده غمگین تره، ولی بقیه شون شوق عشق توش وجود داره، با اینکه شعرها بعضی ها از جدایی میگه اما شوق عشق هست. حالا بر ترتیب سوالتو جواب بدم راجع به اینکه کدوم کار دوست دارم. منم سپید و سیاه رو خیلی دوست دارم، ولی اول از همه دو نیمه رویا رو دوست دارم. دو سپید و سیاه. بین سپید و سیاه و لیلای منکو هم همیشه فکر کردم که کدوم مناسب تره، اما اگه قرار باشه گوش بدم از اون آلبوم یک قطعه رو، دو نیمه رویا رو گوش بدم.
بله، چقدرم عالی.
آشنای شبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من، رویای من کو، کو هم قبیله لیلای من.
یک نکته جالب اینه که شما برخلاف خیلی از دوستانی که کار خوانندگی انجام میدن، شاید به نوعی از همون ابتدا گزیده کار بودید. بعضی از دوستان با گذشت زمان گزیده کار میشن، ولی شما تقریبا از همون ابتدا این مسیر رو کم و بیش میرفتید. یعنی بعد از اون بوی گندم بود، بعد با فاصله کمتری فقط نگاه میکنم بود، ولی این فاصله همینطوری 3-4 سال. آیا این حس گزیده کار بودن برای ماندگاری در خود شما از همون اوایل بود، یا اینکه کار خوب گیر نمیومد، شعر خوب یا مثلا موسیقی خوب؟
نه اینطوری نیست، شعر خوب بوده، موسیقی خوب هم همیشه هست، بوده هست، اما اینکه بگردی پیداش بکنی باز توی مکان مناسب، زمان مناسب، با عوامل مناسب خیلی کار سختیه.
درست.
در مورد تأخیرها، من همیشه دو نفر که الگوی من هستن، حالا الگویی که خیلی دوستشون داشتم از بچگی تو ذهن من هستن. اول نمیدونستم، یعنی در ابتدا نمیدونستم خصوصیات اخلاقیشون رو، اما با گذشت زمان دیدم شباهت‌های زیادی وجود داره. یکیش چارلی شاپلین هست.
بله.
یکیش هم مایکل جکسون، که علاقه فوق‌العاده زیادی به این دو نفر دارم من. وقتی نگاه میکنی به سوابقشون با دیتیل، زندگی شخصیشون، اولا که با پر از وسواس ها و اخلاق های کمالگرایانه بود، یعنی حالا اون چه که ما ازشون میدونیم. در مورد ضبط فیلم ها و همچنین موزیکاشون هم وقتی نگاه میکنی به خاطرات اطرافیانشون میبینی که اون وسواسی که توی کار آدم های کمالگرا وجود داره توی کار اونها هم وجود داشته و بزرگترین خصوصیت این وسواس ماندگاریه.
بله.
چون هر چقدر که به عمق بری ماندگاریت بیشتر میشه. در مورد من هم خب این وسواس و کمالگرایی باعث شد که زمان زیادی رو صرف ضبط آلبوم ها و ضبط که خب حالا خیلی طول نمی کشه، بحث میکس و مستر و خوندن قطعات بود، یه دفعه 4 یا 5 سال طول می کشید میکس و مستر یک آلبوم شبیه به فقط نگاه میکنم، شبیه به آخ خدا یا یک لحظه عاشق شو. حالا آلبوم دو نیمه رویا رو که خب من آلبوم من نبود، در اصل آلبوم آقای بیات بود، نظارت کافی روش نداشتم و خب یادم حرفه‌ای پشت ماجرا بود، جای من تصمیم میگرفت و اون آلبوم خیلی خوبی در اومد از آن. ولی بعد از اون نه، بقیه آلبوم ها رو تصمیم گیرنده نهایی در مورد دیتیل ها از طراحی و عکس و چه میدونم
درست
انتخاب قطعات گرفته تا میکس و مستر به عهده خودم بود. فقط و فقط بحث وسواس و کمالگرایی که باعث میشه
آهنگسازی ما تو فکر میکنم بعضی از این
دیر منتشر بشه. آره من چون آقای بیات تاییدم کرد یا آهنگ درست کردم حالا با بامداد به صورت مشترک به اسم گل مینا که خب آقای بیات اینو شنید و همون موقع گریه کرد قبل از انتشارش.
دو تا ورژن هم داره این نه؟
بله.
احساس میکنم
من همیشه عادت داشتم یه تریو میذاشتم، سه سازی، یه حالا یا کوارتت، چهار تا سازی.
بله.
بعضی موقع هم دوئت یا مثلا سولو پیانو، همیشه دوست دارم اینو.
سولواتون که واقعا
شده. دو تا ورژن داشته باشم.
فقط نگاه میکنم هم یه سولو.
آره فقط نگاه میکنم لیلا، سوگند،
گلمینا.
بله اینا همشون دو تا ورژن دارن.
بله.
گل مینا به خواب آروم عزیزم که تو خوابت شب و شبنم بریزم، گل مینا به خواب آروم که دیره دیگه بدجور داره گریم میگیره، به خواب آروم که بیدار ستاره، دل مریم هراسونه دوباره، شاید هیچ وقت دیگه بارون نباره، به خواب آروم که شب طاقت بیاره.
به هر ترتیب آقای بیات وقتی که تایید کردند و دیدم که برانگیخته شدن از ساخت این ملودی، این اعتماد به نفس رو به من دادن که پس من میتونم این کار رو کنم. سالها گذشت، بابک سرایی و بقیه بچه ها هم از جمله تاج بخش و اطرافیان عزیز بهم کردیت دادن، امتیاز دادن از آهنگسازی. خب منم دیگه
پیانیست خوبی هم هستید، یعنی
من
چیزی که
نه به من نمیشه گفت پیانیست، من فقط برای آهنگسازی و حالا اینکه بتونم چارت کلام بخونم، چارت بیت بخونم، آره میتونم ساز بزنم، خواهش میکنم.
حالا البته میخوام اینقدر نیام جلو، ولی بعد از یک لحظه عاشق شو همین فاصله رو تا همین الان ما داریم. شما احتمالاً الان در حال جمع کردن خوراک آلبوم بعدی هم هستین احتمالاً، یعنی تو فکر عرضه آلبومی و کاری که بعد از 5 6 سال بتونه جای یک لحظه عاشق شو در نوع خودش. خیلی جالب، نقادها و کسایی که تو بحث نقد هم بودن رو نظرشون رو به خودش جلب کرد و حتی یک بره فکر میکنم آلبوم برتر در یک سال انتخاب شد.
آره آلبوم برتر بود
و خب به من شنونده تو این آلبوم هم قطعاتی میشتم که منم میبره به یاد کارهای قدیمی شما، هم یه سری کارها هست که انگار واقعا برای مدل کار شما جدیده، یعنی سبکایی رو آزمودید که شاید کمتر قبلا سمتش رفته بودید. حالا
دقیقاً تو این آلبوم ما کار لاتین داریم، دست خودم نیست، لاتینه. دو تا کار 4/4 تون داریم، دیسکو حالا مدرن، یه خورده سافت راک، اون کاری که تاج بخش تنظیم کرده تقویم.
بله.
که میگه دل خوش باش به فرداهای روشن، و اون یکی خود قطعه یک لحظه عاشق شو، هر دو تا این کاری خورده سافت راک، یعنی
درسته
موزیک راک. از اون طرف فضاهایی که خودم دوست داشتم، ملودیای شرقی مثل گلایه اینا.
بله.
کنم. از اون طرف
یادآور کارهای قدیمی تر شما میتونه
بله،
باشه.
از اون طرف ملودی تازه تر مثل خواب سیاه که قره منش برام ساخته بودش.
درست.
که بازی خورده فضای تنظیمش با کارهای گذشته من فرق داشت، الکترونیک بود. آره تجربه خیلی خوبی بود اون آلبوم. اما در مورد آلبوم جدیدم کارها یک دست‌تره. من تصمیم گرفتم که
بچه خبر خوبی، من اینم بگم تو پرانتز که ما داریم خبر خوبی از شما میشنویم، چون من ناخودآگاه پرسیدم ولی خیلی خوشحالم که از شما قرار آلبومی رو داشته باشیم.
آره من 4 تا آلبوم در دست تولید دارم، یکیش که همین آلبومی که بعضی از قطعاتی که منتشر شده مثل نارنج و تورنج توش هست.
بله.
که تقریبا آکوستیک، تمام تنظیم‌ها هم از آقای تاج بخشه.
ما قرار بود قلب دنیا رو بلرزونی، پیش چشم روزگار آتیش بسوزونی. ما قرار بود مچ تقدیر رو بخونی، عمریه از جاده ها چشم بر نمیدارم، سرم و رو شونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. تنها موندی، دنیا تو سوزوندی، میتونی برگردی، میتونی برگردی.
یه آلبوم هم هست که نیمه الکترونیکه، مثلا زمستون توی اون آلبوم کاره که خورده ساوند الکترونیک بیشتری توش استفاده شده. یه آلبوم هست که کارهای تقریبا قدیمی رو بازخونی کردم، مثل معجزه‌گر آقای چشم‌آذر.
بله،
و تعبیر.
بله.
آقای چشم‌آذر که همسر محترمشون لطف کردن امتیاز این دو تا قطعه رو به من دادن، قابل استفاده است. و همچنین بازخونی بعضی از کارهای قدیم. یه آلبوم هم که خب ری ارنج شده، تنظیم دوباره شده، فول الکترونیکه. حالا من خیلی از
اینا در 20 سال آینده قرار منتشر بشن، چون
نه
اگه
25 سال آینده نه منتشر میشه، من
عمر من بکشه.
نه من امیدوارم امسال دو تا کار منتشر کنم تا اواخر سال، بعد از این ایام که خب حتما این آلبوم نارنج و تورنج رو که اسمش اول بار اعلام میکنم منتشر خواهد شد. یه 3-4 تا ویدیو هم دارم روش میسازم، برای اولین بار دارم ویدیو کلیپ کار میکنم. داشتم ویدیو کلیپ اما منتشرش نکردم.
درسته.
چون دوست نداشتم. اما الان دارم با بچهای حرفه‌ای ویدیو کلیپ کار میکنم، 4 تاشو فکر کنم ما ویدیو کنیم، 2 تاشو ریکورد کردم، ویدیوشو مونتاژ نشده، 2 تای دیگه‌ش هم توی تهران ضبط خواهم کرد. به هر حال فکر میکنم برای من یک اتفاق تازه است انتشار آلبوم نارنج و تورنج، و یک در تازه توی موسیقی روی من باز میشه، با اینکه سالهاست دارم کار میکنم اما فکر میکنم که اتفاق بزرگ و جالبی باشه که تجربهش نکردم.
اصلا پرکاری شما برای ما خبر خوبیه. حالا جدا از اینکه آلبوم بعدی چیه، من فکر نمیکردم این تعداد آلبوم رو به طور همزمان شما در موردش صحبت بکنید. حالا آمادگی ذهنیم شاید یک آلبوم بود که حالا اونم ممکن بود بعضی آره 5 سال دیگه. خب خبر خیلی خوبی هست. و حالا نکته خیلی جالب اینه که ما اخیراً کنسرت مشترک شما رو هم داشتیم. آیا شما اصلا خودتون طرفدار کنسرت مشترک هستین؟ یعنی البته که اگه نبودید که این کارو نمی‌کردید، ولی خب منتقدانی داره. بعضیا میگن اگر یک هنرمند خودش شخصاً این کارو بکنه، کارهای بهتری میتونه عرضه بکنه، دستش بازتره برای اینکه با مخاطب مستقیم خودش ارتباط بگیره. من چون نبودم اون کنسرت مشترک شما رو و ندیدم متاسفانه، میتونم حس بدارم که حس و حال بینندگان قطعا خب خیلی دیدنی بوده.
بسیار خوب، اصلا بی‌نظیر بود.
یعنی تجربه هست که شما خودتون بخواید تکرارش بکنید یا نه به عنوان یک خواننده خودتون مایل باشید شخصا یعنی سولو کنسرت داشته باشید مثل گذشته؟
ببین برای انتخاب یک دوست من خیلی وسواسی هم، دوستای زیادی ندارم. همکارایی که دوست من باشن هم تعدادشون کمه، چون
بله.
خیلی این یه اخلاق خوب نیست شاید، اما من اینطوریام، خیلی وسواس دارم. برای اینکه کنار یک نفر باشم سالها نیاز زمان بگذره، اون آدم رو تجربه کنم، بشناسمش، ببینم که آیا هر دوتامون لیاقت داریم کنار هم باشیم یا نه. بعد از گذشت این همه سال به این نتیجه رسیدم که یک نفر هست که هر دوتامون محتاجیم به هم دیگه، مکمل هم دیگه ایم و فکر میکنم رو استیج بودن ما برای مردم خوشاینده، خاطره انگیزه. اون اتفاق همکاری من با نیما مسیحا بود. پیشنهادش رو من مطرح کردم، نیما استقبال کرد خدا رو شکر. برنامه‌ریزی های بعدیش رو با آقای تاج بخش و آقای خانزاده انجام دادیم، تهیه کننده کنسرت. بله. همه دست به دست هم دادیم ما چهار نفر تا بتونیم یک اجرای خوب داشته باشیم. فکر میکردیم که بتونیم یه اجرا داشته باشیم حالا ماکسیمم مثلا دو سانس، ولی وقتی درهای فروش بلیت باز شد توی دو روز اول ما دو سانس فروختیم، سانس سوم و چهارم رو هم حالا تو این
من از آقای سبحان اکرامی شنیدم که حالا به قول هنرمندان سولد اوت شد باشه سرعتی. یکی از دلایلی که خود من نتونستم بیام بود که بلیت گیرم نیامد، یکم دیر فهمیدم.
با من تماس بگیرید،
با افتخار
در خدمتم. در ترتیب آره ما چهار سانس رفتیم، قرار بر تمدید بود ولی من مخالف دوستای دیگه بودم که تمدیدش کنیم. گفتم تا همین جای کار بهتره که کم باشیم و ارزشمون بیشتر باشه. البته که خصاصت به خرج نمیدم توی اجرا، اما صلاح در این بود که اون چهار تا اجرا به نحو احسن انجام بشود با کوالیتی، با کیفیت بالا که این اتفاق افتاد و یه قرار باشه دوباره اتفاق بیفته، فکر میکنم یه فاصله زمانی مناسب مثلا 3 یا 4 ماه بعد از اون داستان اون اتفاق دوباره بیفته که هم جذابیت ما حفظ بشه پیش چشم مردم و همین که بتونیم به اون اجرا بیشتر فکر کنیم، شاید اتفاقی بهتری بیفته.
دقیقاً. خب قبل از که ما بریم به شما یک استراحت بدیم برای بخش پایانی این مصاحبه، من از خیلی از دوستان نام بردم چون دیدم توی کارهای شما، زنده یاد افشین یدالهی عزیز هم یک تعدادی از کارهاتون رو شاعرش بودن و همینطور از موزیسین عزیز آقای جعفری پویان اگر اشتباه
علی. بله.
ایشون در کنسرتتون هم چند سال پیش کنارتون بودن.
بله.
و اون زمان که من گفتم واقعا دوستان خوب دارید و دنبال افراد تاپ هم میرید، این دو نفر هم در لیستم بودن که از قلم افتادن، ولی واقعا به هر دوشون ارادت دارم. با شما این دوستان منظورم
نه علی جعفری، خب به خاطر گرفتاری هاش و اینکه شاید استیج من یه استیج پاپه و خب برای علی که خب خیلی کار کلاسیک دوست داره شاید یه خورده خوشایند نباشه. البته اینطوری نیست، علی هر وقت که من اراده کردم کنار من
بله
بوده.
در اون کنسرت سال 95 تون
بله
شب یلدا
بود علی
داشتن.
بله دقیقاً. ببینید علی در ورود من به تلویزیون رو ایشون باز کرد.
درست.
به روی موسیقی کلاسیک، به روی اجرا با ارکستر سمفونیک تلویزیون و سپس ارکستر سمفونیک تهران، علی جعفری کلید باز شدن این دره بود. معرفی کرد منو به امیر بکان، نادر مرتضی‌پور.
بله.
مجید انتظامی و من بهش مدیونم و همیشه دوستش دارم، با هم ارتباطمون همیشه خوب بوده.
من گفتم یک سال بپرسم بریم استراحت، دلم نمیاد نپرسم. کار فقط نگاه میکنم رو که بابک صحرایی عزیز شعرش رو به شما دادن، خودشون ها فکر میکردن این کار انقدر هیت بشه؟ واقعا من خیلی از دوستانم رو میبینم تا میگم حمید حامی، بلافاصله این کار میاد تو ذهنشون و حتی شاید از کارهای شما، کار قدیمی ترتون، این کار رو بیشتر میشنون و میشناسن. آیا خودتون فکر میکردین این کار انقدر جا بیفته بعد از این همه؟
نه ببینید، هر چقدر سابقه و تجربه داشته باشید توی هنر، حالا علل خصوص موسیقی، آهنگسازی، شما نمیتونی تشخیص بدی که کاری که تولید میکنی حتما مورد توجه مردم قرار میگیره.
این زمان تولید این حس الغا نمیشه.
نه نه. یا اینکه موندگار میشه یا نه. یه وقتی هست که خیلی سرمایه گذاری میکنی، سرمایه گذاری فکری، زمانی، مالی برای تولید اثر، ولی اون بازتابی که باید داشته باشه رو نداره. بعضی موقع هم یه اثر تولید میکنی با یه پیانو مثلا منتشرش میکنی، میبینی که خیلی مردم دوستش دارن. این اتفاق برای من زیاد افتاده. بعضی از آثار که فکر میکردم خیلی متوجه قرار میگیره، میدم نه خیلی اینطوری نیست و برعکس، کارهایی که توی خونه ضبط کردم یا از کنسرت به صورت غیر حرفه‌ای منتشر شده، مثل شام آخر، این آخرین شام شمعا رو روشن کن.
بله بله.
فکرشو نمی‌کردم اینقدر توجه قابل بگیره. به هر ترتیب فقط نگاه می‌کنم رو، نه من خیلی خودم دوستش داشتم، روش حساب باز می‌کردم، اما نه این اندازه. حتی آقای بیات با این بزرگی و این تجربه وقتی کار می‌ساختن، حالا با اطمینان بیشتری از ما که بی تجربه بودیم می‌گفتن آقا این کار می‌گیره.
درست.
اما هنوز که هنوزه، بعد از گذشت 20 و اندی سال که توی موزیک دارم کار می‌کنم، هنوز من اونقدر قدرت تشخیص ندارم، ولی به اون درجه از پختگی رسیدم که بگم یه کاری چند درصد بالاتر از چند درصد میگیره. بله. اما که تشخیص بدم مثلا نارنج و ترنج منتشر بشود و اینقدر با بازخورد خوبی داشته باشه، نه، هنوز به اون درجه نرسیدم.
در مورد دلم گرفت این حس رو داشتم، شاید مثلا به خاطر اینکه کار خیلی بالا شروع میشه به نسبت، یا یه جوریه که شاید این حس رو میده که باید تو ذهن شنونده به خاطر اون آغاز طوفانیش جا بگیره. ولی در مورد این کار فقط نگاه میکنم، خب خیلی عجیبه، خیلی برام جالب بود که شما بپرسم این نکته رو.
آره.
به هر حال دوستان، ما همچنان هستیم با حمید حامی عزیز و دوست داشتنی. برمیگردیم، ایشون اصالت کوچیکی میکنن و بخش پایانی مصاحبه رو در سوینا گپ با ایشون خواهیم داشت.
رادیو سوینا همراه شما.
خب دوستان، با بخش پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و سر زدن به بخش رادیو هم برنامه‌های ما رو زنده بشنوید و هم اونها رو دانلود بکنید. حالا هم سوینا گپ رو، هم صدای صحنه رو و سایر برنامه‌ها رو. حمید حامی عزیز همچنان با ماست و انرژی حضورشون رو ما اینجا در استودیو داریم. یک سوال داشتم از حضورتون، اونم درباره فعالیت شما کنار موسیقی خیابانی هست. یعنی علاقه‌ای که شما در طی سال‌های گذشته ما دیدیم در ویدیو، هر جایی که مثلا گروهی رو میدیدید که در حال کار بودن و کارشون هم به نوعی خوب بوده، شما میرفتید جلو خیلی راحت بدون اینکه فکر بکنید مثلا حالا ممکنه شاید تباهی داشته باشه، ولی خیلی حرفه‌ای با اون گروه کار کردید، خوندید. این علاقه از دوران کودکی با شما بوده یا نه؟ یعنی دنبال هدفی هستید گسترش این سبک موسیقی؟ میتونم هدف رو بدونم؟ چون برای خودم خیلی جذابه.
اسمش علاقه نیست امیر عزیز، این یک حس توی وجود بنده، این که تافته جدا بافته نیستم.
بله.
و با اون دوستی که کنار خیابون ساز میزنه و میخونه تفاوتی ندارم.
درست.
و از نظر من عزیز بودن انسان ها عزتشون به انسانیتشونه، نه به شهرتشون، نه به پولشون، نه به قیافشون. حالا بر ترتیب اون سالی که اون اتفاق افتاد، باز اون 5 سالی بود که مریض بودم.
بله.
یه سری از این دوستان کنار خیابون دیدم و رفتم بایستادم باشون خوندم و بدون اینکه از قبل برنامه‌ریزی کرده باشیم، برخلاف امروز که بچه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنن، دوربین خبر می‌کنن، میان ازشون تصویر می‌گیرن که منتشر بکنن، شاید عزیز بشن.
اون سال اینا... بیننده شد ویدیوهاتون اون موقع.
آره، اون اتفاق بزرگه بدون اینکه من اراده بکنم اون سال افتاد. نه، علاقه ای از بچگی نبوده، چون بچگی موزیک خیابانی تو ایران وجود نداشت.
بله.
ممنوع بود، ولی الان چند سال خوب دارم بچه کار
میکنم. فکر میکنید این سبک اگر گسترش پیدا بکنه میتونه منجر بشه به معرفی موزیسین یا خواننده درجه یک به موسیقی پاپ ما؟ حالا فرق نمیکنه پاپ در قالب کلاسیکش یا در قالب غیر کلاسیک، یعنی بله. جایگاه این موسیقی رو شما کجا میدونید؟
ببین، خواننده که خب خیلی تصورش رو نمیتونم بکنم، اما همه جای دنیا این باب هست که نوازنده های خیابونی جذب گروه های بزرگ میشن و بعد از این که مشهور شدن بازم گوشه خیابون ساز میزنن. اما تو ایران کمتر این اتفاق میفته. اتفاق افتاده، بچه هایی که تو این گروه ها بودن خیلی هاشون جذب ارکسترایی شدن که رو استیج میرن.
بله. خب حمید حامی عزیز چطور با سوینا آشنا شد و اصلا چی شد که امروز میهمان سوینا گپ شد؟
خدمت عرض کنم که این مدتی قبل، نمیدونم 2 ماه قبل بود، حالا شاید هم بیشتر، خانم گلاری عزیز با من تماس گرفتن و ایده اکران فیلم برای دوستان نابینا رو مطرح کردن. اولش من جا خوردم که چطور ممکنه برای بچه هایی که نابینا هستن فیلم اکران بشه. بعد توضیح دادن که نریشن دارن و اینها، بعد جا افتاد برام که چه اتفاقی میفته. بعد از اون یکی از اکرانهاشون بنده رو دعوت کردن که یادم نیست کجا بودم، اما یا اجرا داشتم،
اجرایی داشتیم
حالا انزلی بله بله، بر ترتیب نشد که کنارتون باشم و امروز برای اولین بار وارد این خانواده شدم، خانواده سوینا. برای منم همینطور و خب با هم صحبت کردیم الان چند دقیقه، ایده های جالبی به ذهنم رسید که امیدوارم در آینده بتونم عملی کنم اون ایده رو و همچنین توی اکراناتون کنارتون باشم.
به حال
این کار بکر و کار بزرگیه. از خانم عباسی هم تشکر میکنم.
سلامت باشید و البته که خیلی بی‌انصافی شما اینجا باشید، میهمان باشید و ما دنبال گرفتن یادگاریمون نباشیم برای صندوقچه یادگاری سوینا.
یعنی باید یادگاری بنویسم و بندازم توی
اگر بخونید که بهتره.
نمیشه بنویسم بندازم توی.
حالا اونم ایده خوبیه ها، ولی در کنارش ما حنجره شما رو بیشتر میشناسیم و خیلی دوست داریم شما یه کوچولو برامون، اگر امکان پذیر هست، از کارهاتون هر کدوم رو که خودتون دوست دارید بخونید و ما با افتخار داشته باشیم در صندوقچه خاطرات.
چشم. من خودم فقط نگاه میکنم رو از همه کارام بیشتر دوست دارم و بعد از اون نارنج و تورنج رو بیشتر از همه دوست دارم، اما خب چون جناب علی سپید و سیاه رو دوست داری، من یه 2 بیتشو برات میخونم برای تو و هر کسی که صدای منو میشنوه. یه روز سیاه، یه روز سپید، یه روز زرد، یه روز غروب غم گرفته سرد، یه روز برای تو که شاعران است، یه روز برای من که بی‌تران است،
یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تبعید، یه روز توی اونور خاک خورشید.
ماشاءالله بی نظیر.
من تو اتمان صدای خودم رو خیلی خوب میشنوم، زیباست،
بی نظیر بود.
نمیدونم
داخل خوشحالم که تا اون جایش که
شما چی میشنم
باید منتقل میشد شما خوندین. من میگفتم نکنه زودتر تمامش کنید، دقیقا اون جایی که من دوست داشتم. آره خیلی
مرسی از شما.
یه روز سپید، یه روز زرد، یه روز غروب غم گرفته سرد، یه روز برای تو که شاعران است، یه روز برای من که بی تران است، یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تبعید، یه روز توی اون بر خواب خورشید.
انشالله ما شما رو بیشتر داشته باشیم در برنامه های سوینا، برنامه های موسیقایی سوینا اگر انشالله بشه. حالا ایده هایی که باید حتما روش فکر بشه و کار بشه با حضور خودتون. اگر شما خودتون نکته ای دارید یا آیتمی هست که میخواد بهش اشاره بکنید و فکر میکنید جاش هست گفته بشه یا من بهش اشاره نکردم، ما و دوستانی که حالا شنونده هستن همگی شنونده خواهیم بود با افتخار.
نه من چون تخصصم موسیقیه، اول از همه آرزو میکنم که حال موسیقایی مردم ایران خوب بشه، از این حالی که امروز گرفتار شدیم در بیایم، هممون از جمله موسیقیانا و خواننده ها یه خورده به فکر فرهنگ و ادب بچه ها و مردم باشند، به صرف این که ما میخواییم پول در بیاریم و مشهور باشیم دست به خوندن یا دست به هر کاری نزنیم، به مردم فکر کنیم، به اینکه چه خوراکی داریم بهشون میدیم. تایی کننده ها میخورده دلسوز کشورشون و مردمشون باشند و بعد اینکه باز مثل همیشه امیدوارم حال مردممون خوب باشه، دنیا عاری از جنگ و تبعیض باشه. و اینکه از شما تشکر میکنم،
سلامت باشید
امیر عزیز، خوشحالم از اینکه با تو آشنا شدم و همچنین از گلاره عباسی عزیز
و به امید کنسرت ها و آلبوم های جدید شما که ما با افتخار شنونده باشیم.
امیدوار.
سلامت باشید شنوندگان عزیز، من همینجا با شما خداحافظی میکنم و تا یک سوینا گپ دیگه شما رو به خداوند منان میسپارم.